أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 18 فراز از بخش پنجم زیارت شریف جامعه، خصکم به برهانه، خداوند شما رو مخصوص به برهان خودش قرار داد. روزت المتقین میفهمید که العیب القرآن و علومه، برهان رو تفسیر میکنه به قرآن و علوم قرآن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم. قرآن کریم به خودش میگه برهان. پس این تفسیر مرحوم علامه تفسیر صحیحه که خصکم به برهانه، برهان یعنی قرآن. راغب گفته که البرهانو بیان للحجه، به حجت میگن برهان، یعنی یه سخنی که به قول مثلا ماها مولای درزش نمیره، یه سخنی که قطعا یقین آوره. برهان استدلالی است که برای شنونده یقین آوره. حالا از این باب در نتیجه قرآن میشه مصداق برهان. پس خصکم به برهانه، اگه تفسیر کنیم به قرآن، تفسیر به مصداق کردیم. آیه میفرماید قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. از طرف دیگه قرآن نور مبین تفسیر میکنه. جزاکم الله خیر. خیلی ممنون. ایشون میفرماید که یعنی مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که هم نور و هم برهان در این آیه مقصود قرآنه، از عبارت انزلنا ایشون اینو میفهمه. امیرالمومنین میفرماید که ما اثر و الی رسول الله شیئا اکتمه من الناس، هیچ چیزی رو پیغمبر سری به من نگفت که از مردم پنهان کرده باشه، الا ان یؤتی الله عبدا فهما فی کتابه. حالا این روایت سه بخش، شبای قبلا بهش اشاره کردیم، الان یکم مفصل تر بهش بپردازیم. بخش اول همینجاست که فرمود ما اثر را یعنی سری چیزی رو به کسی گفتن. ما اثر را الیه رسول الله شیئن، پیغمبر هیچ چیز رو سری به من نگفت. حالا اکتمهو داره در بعضی از نسخه ها، کتمهو هم داره. کتمهو یعنی پیغمبر پنهان کرده باشه بر مردم، اکتمهو یعنی من پنهان کرده باشم. به هر دوتا تعبیر یه معنی میده. مفهومش این میشه که پیغمبر هیچ مطلب سری را به من نگفت که از مردم پنهان کرده باشه. باز تفسیرش اینطوری میشه که یعنی هر چی که به مردم گفته همونو به من گفت، و هر چی که به من گفته به مردم هم گفته. بعد حضرت در بخش دوم یه استثنایی میارن، میفرمان الا ان یؤتی الله عبدا فهما فی کتابه، مگر اینکه خداوند به بنده خودش فهمی از کتاب بده. از این تعبیر معلوم میشه که آنچه که امیرالمومنین میداند و ما نمیدانیم از جنس الفاظ نیست، از جنس بتونه. یعنی همین قرآنو اونم خوانده و پیغمبرم همین قرآنو بر امیرالمومنین تلاوت کرده، اما امیرالمومنین از اون قرآن نهج البلاغه رو بیرون آورده. بعد در فراز سوم حضرت یه توصیه‌ای میکنن، فهمیدن فلیکن حریصن علی طلب ذلک الفهم. پس باید که اگر کسی میخواد حرص بورزه، به طلب این فهم حرص بورزه. پس معلومه که این یه جور فهمه، فهمش هم از جنس گزاره نیست، فهم ریاضی و فهم علوم مرسوم نیست، فهم باطنیه، فهم قلبیه. فاهمش مغز نیست، فاهمش قلبه، ادراکه، همون که ده شب راجبی صحبت کردیم، گفتی محصول زندگی انسان ادراک. حالا به هر تقدیر اینجا میفهمد که شما مخصوص به برهان خدا هستید، چه این برهان به معنی عام باشه، یعنی حجت خدا هستید، دلیل یقینی خدا هستید، چه مورد خاص یعنی قرآن باشه، یعنی شما مخصوص به این حقایقی. در فراز 19 میفهمد ونتجبکم به نوره، اینم تفسیرش تو عبارت بالا اومد، شما رو برای نور خودش برگزید. این نور چیه؟ مرحوم علامه میفرماید که علامه طباطبایی میفرماید که وعده برای ایشون و همه علما و همه کسانی که ما ازشون بهره میبریم و علامه شوشتری که سالگرد رحلتشون بود و ما تو این فراز ازشون بهره بردیم یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد.
دیروز رحلت داشتیم سالگرد علامه شوشتری.
علامه طباطبایی میفرماید وعدهم الله سبحانه انه یبد دل و حیاتهم. یعنی چی؟ یه نور به شما داده. ایشون میفرماید که ما اگر بخواهیم این کلمات رو تفسیر کنیم باید از خود قرآن سوال کنیم. اهل بیت عصمت و طهارت به ما توصیه کردند از قرآن استنتاق کنید. استنتاق یعنی طلب نطق کردن، یعنی از قرآن سوال کنیم ببینید قرآن چی به شما میگه. قرآن کریم میفرماید که اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، آیا کسی که مرده بود ما اونو زنده کردیم. فعلا تا همینجا قرآن، پس مرده و زنده در فرهنگ قرآن اهم از مرده و زنده در فرهنگ ماست. در فرهنگ ما زنده ایم، اونایی که در بهشت زهرا هستن مردن. در فرهنگ قرآن همه مردن مگر اون که خدا احیا کرده باشه اونو. خب حالا شما سوال میکنید این احیا چگونه است؟ میفهمد و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری بهش دادیم که با اون نور با مردم مشیه، یعنی زندگی میکنه. مرده نمیبینه نمیشنوه نه حس میکنه، زنده هم میبینه هم میشنوه هم حس میکنه، هم سخن میگه هم اثرگذاری داره هم اثرپذیری داره. ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم، در حد حواس عادی این اثرپذیری های ما. پس ما نسبت به اون مرتبه از حیاتی که اینجا قرآن داره ازش سخن میگه مرده ایم. در روایات هست که ملائکه میخوابن. خب قرآن کریم میگه ملائکه هرگز از عبادت سست نمیشن، ملائکه خواب ندارن که. مرحوم علامه میگه این خوابی که اینجا روایت میگه، وقتی مراجعه میکنی به مجموعه روایات، مقصود از خواب این خوابی که ما میگیم نیست. خواب نسبت به بیداری انسان یه مرتبه ای از مراتب حواسش در خواب قطع میشه دیگه. وقتی میخوابه دیگه نمیبینه نمیشنوه حس نمیکنه، با آدم حرف بزنن آدم نمیفهمه. میگه لذا از معرفت، از درجات معرفت به خواب تعبیر کردن. همونطوری که میگن الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی میبینن زنده میشن. این خواب منظورش خواب شبانه ما نیست. لذا این جستجو در لغات و این فقه و روایه، فقه آیات قرآن و فقه لغات، این یه عرض شود که لطف خداست که خداوند در این المیزان توسط مرحوم علامه راهش رو به انسان آموزش میده. ایشون میفرماید این نوری که اینجا داره میگه یه نوری بهتون میدیم که با اون مشی میکنید، یعنی با مردم زندگی میکنید. بعد قرآن نتیجه گیری میکنه میگه آیا اونی که مرده بود زندش کردیم، یه نوری بهش دادیم که با اون نور با مردم زندگی کنه. کمن مثل حوف ظلمات، مثل کسی که مثلش در ظلمات هم جمع بسته، نه یه ظلمت، ظلمت های متراکم، یعنی زندگی ما. لیس به خارج منها، و هرگز از این ظلمت ها خارج نمیشه. خب این نور چه نوریه؟ علامه میفرماید که در از این آیه فهمیده میشه که وعدهم سبحانه، خداوند انسانهایی رو که در طریق سیر الالله هستن وعده داده که انهو یبدل و حیاتهم، حیاتشون رو تبدیل میکنه. واقعا این المیزان هر یک کلمهش کوه جواهراته، نمیدونم چه تعبیری آدم میکنه، چون یک کلمه اضافه میکنه بعدش میگه ای وجودهم، حیاتهم ای وجودهم، حیاتشون رو تغییر میده، یعنی وجودشون رو تغییر میده، یعنی جانشون رو، یعنی اون ادراکی که ما در شب ازش صحبت کردیم، یعنی اصل وجودیشون رو، اصل ماهیت وجودیشون رو، نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، یعنی اون محصول عمرشون رو، یعنی انقلاب درشون ایجاد میشه، جانشون رو عوض میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ فبینه، این آیه تبیین میکنه که ان لهم حیاتن معها نور، اینا یه زندگی نورانی دارن که یمشون بهی فی الناس، با این زندگی در بین مردم مشی میکنن، یعنی معاشرت میکنن، نه اینکه راه میرن. مشی کنایه از معاشرته. انما هی بالقوا والحواس، بله هی قوا و حواسی دارن که این قوا و حواس نیست، لهم حیات و نورانیه و حواس و قوا ربانیه، یه حیات نورانی و یه حواس ربانی دارن. ما هزاران سال نصیحت کنیم کسی تغییر نمیکنه، هزاران سال، ولی بعد یه داستانهایی میشنویم، این داستانها از این حقیقت پرده برداری میکنه. آقای قاضی میگه یه کسی در نجف بوده که خیلی خلافکار بوده، به قول زبان امروز یکی از لاتای نجف بوده، شاید تنها کار خوبش بوده که به آقای قاضی سلام میکرده. یه شب آقای قاضی بهش میگه امشب بلند شو نماز شب بخون. این بنده خدا پیش خودش میگه ما نماز یومیه‌مون هم نمیخونیم، بلند شو نماز شب بخونیم. حالا بالاخره یه بهانه ای هم بعد بیاره میگه خب من بیدار نمیشم. میگه خب من بیدارت میکنم. نیمه شب این بنده خدا از خواب بیدار میشه و میاد بیرون که وضو بگیره. الان دیگه خونه ها بیرون نداره همه، ولی حالا اون خونه های قدیمی، میاد حیاط خونه که وضو بگیره، تماشاش به آسمون میفته، منقلب میشه، میگه خدایا دیر آمدم ولی آمدم. میگن این آدم شد از اولیای خدا. حالا چه ربطی داره؟ ما هزار سال سخنرانی کردیم، نمیدونم زیارت جامعه، دعای چی مناجات خمسه عشر پارسال گفتیم، دعای مکارم اخلاق گفتیم، نمیدونم توحید و نبوت و ولایت در خودمون اثر نکرده، چه برسه در دیگران. ولی اون اصلا یه حرفی میزد، نه استدلاله نه روایت خونه. چرا اینجوریه؟ چون اون پزشک روحه، از این قوه ها داره. این اون آدم رو میشناسه، خصوصیاتش رو میشناسه و میدونه که این الان علاجش به چیه. در داستانهای قدیمی من خوندم که یه پزشکی پادشاهی سالهای سال بیمار بود، حالا این اصلا کاری ندارم این داستانه یا تمثیله، ولی یه واقعیتی در درونش، همه پزشکا از علاجش ناتوان شده بودن. یه پزشکی از راه دور آمد، گفت من این پادشاه رو معالجه میکنم. یه چوب چوگان داد دست این پادشاه، گفت یه ضربه به این توپ بزن. پادشاه چوب چوگان رو برد بالا، بیماریش علاج شد. بالا بردن چوب چوگان. چرا؟ اون پزشک اون میفهمه که الان این علتی که در بدن اینه، مثلا با فلان حرکت این علت برطرف میشه. حالا هزار تا پزشک شما بیاره بتونه اینو نمیتونه درک نکنه اون مرض کجاست. ممکنه یکی بگه خب این چه ربطی داره؟ خب ربطش اون میدونه که چه ارتباطی داره. اون پزشک روحه چه جور به این مقام رسیده؟ از این قوا داره، ما نداریم از این. ایشون میفهمد اینا یه قوایی دارن. حالا همه این توضیحات طولانیمون این بود که ونتجبکم به نوره، خدا به نور خود شما رو انتخاب کرد، و ایدکم به روحه. حالا اگر کسی در این مسیر افتاد، اتفاق بعدی اینه، اگر انتخاب شد توسط خدا، نور آمد، این نور وقتی قوت پیدا میکنه اسامیش تغییر میکنه، تأیید کرده شما رو با روح خودش. اولا تأیید یعنی تقویت، قوت بخشیدن. تأیید الله تعالی عبده، این که خداوند بنده خودش رو تأیید بکنه، دستگیری کردن به زبان فارسی، مرحوم سید علی خان میگه تقویته امره من داخل بالبصیره و من خارج بقوت البدن، از خارج بهش قوای بدنی میده، از داخل بهش بصیرت میده. اگه بخوایم یه کلمه ساده به کار ببریم دستگیریه، بخوایم توصیفش کنیم، یعنی همه چیزو در خدمت این آدم بسیج میکنه، از درون و بیرون تقویتش میکنه. روح چیه؟ روح و روح، روح و روح هر دوش یکیه، اون تا روح اسم مستره، روح مستر، روح به فتح را مستره، روح اسم مستره، مثل قسل و قسل، هر دو از یه ماده واحدن. هو ظهور و جریان و امر لطیف، ظاهر شدن و جاری شدن یک امر لطیف رو میگن روح. اون وقت بقیه معانی که میگن از مصادیق روحه، مثل چی؟ تجلی فیض، جریان رحمت، ظهور مقام نبوت، ارسال روح بر نبی، تنزیل کتاب و احکام، اینا همه میشه مظاهر همون روح. تجلی نور حق، جریان نور حق. و من آثار هاز از ظهور و جریان، از آثار این ظهور و جریان، حصول الفسحت و سرور، اینه که در سینه، در وجود انسان وسعت انسان پیدا میکنه، سرور و فرح ترتیب و راحتی و سهولت و نجات اینا براش حاصل میشه، اینا محصولات اون ظهوره. این که خوندم از کتاب التحقیق بود که از کتابای لغت خیلی مهمه. خب این از لحاظ معنا. حالا این که حضرت در فراز 20 توصیف میکنه اهل بیتو به این که خدا شما رو با روح خودش تقویت کرده، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که قرآن کریم گفته کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. خب باز طبق قاعده که گفتیم باید از خود قرآن استنتاج کنیم ببینیم تایید با روح یعنی چی. قرآن میفرماید که ما یک روحی از امر خودمون رو به سوی تو وحی کردیم که محصول آمدن روح اینه که اگر این روح نیامده بود ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو حتی شایستگی این را نداشتی. ببینید تعبیر آیه تعبیر خاصیه. یه وقتی از شما به من میگید که تو نمیفهمی که من چی میگم، ولی یه وقتی هست که به من میگی که تو اصلا نمیتونی بفهمی، یعنی تو قوه فاهمش رو نداری. خب اگه شما نسبت به یه میز حرف بزنید میگید تو نمیفهمی من چی میگم، ولی این میز اصلا نمیتونه بفهمه. نفهمیدن میز با نفهمیدن من فرق داره. من انسانم، این که نمیتونم بفهمم چون یه موانعی سر فهممه، اما اصل فهمو دارم. اما این میز اصلا اصل قوه فاهمه رو نداره. وقتی میخوان از این معنا تعبیر کنن از کانه استفاده میکنن. آیه نگفت ما تدری، تو نمیدانی پیغمبر. آیه گفت ما کنت تدری، یعنی اگر اون ارسال روح نبود تو حتی شؤون و صلاحیت اینو نداشتی که بفهمی کیم که پیغمبر نیست، انسان منظورشه. مل کتاب ولل ایمان، اصلا کتاب چیه ایمان چیه؟ لکن جعلناه نورن، ما یه نوری قرار دادیم اون رو که هدایت میکنیم با اون هر کیو که بخوایم. فبین ان هذا النور روح عاقل، بیان میکنه که این نوری که داره ازش صحبت میکنه یه اون روح عاقله. پس روح یک حقیقت عاقله نورانیه که وقتی برای انسان میاد به انسان قوه فاهمه میده. اگه نباشه نه تنها انسان فهم نمی کنه بلکه اصل ریشه قوه فاهمه هم نداره. حالا این که از عالم امرم هست این خودش یه بحثی داره که من ازش میذارم. در جای دیگه میفرماید اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، از یه گروهی از انسانهای بالا که سخن میگه میگه اینها رو خداوند ایمانو در قلبشون نوشت و ایدهم به روح منه، با روحی از جانب خودش اونها رو تقویت کرد. بعد از ذکر این آیات ایشون جمع‌بندی میکنن میفرماید که فقط بان من جمیع ما قدمناه، از همه این توصیفات که ما راجع به روح کردیم معلوم میشه که ان هذه الموهبه الالهیه، این روح یک موهبت الهیه. نسمیها قوه الاسمه، همون قوه اسمته. حالا چیه این روحی که این موهبت الهی که همون قوه اسمته؟ نوع من العلم و شعور، یک نوع علم و شعوره که یغایر و سائر انواع العلوم، بر همه انواع علوم مغایرت داره. ببینید علم چیه؟ علم اینه شما به من میگید که میگید ببین داری به من الان درس میدی تو آزمایشگاه، میگید جیوه رو دیدی، جیوه یه مایه به من نشون میدی میگی این جیوه است، بعد من میگه این فلزه. الان شما به من درس دادین، درسی که شما به من دادید یک گزاره حملیه بود، جیوه فلز است، خیلی خوب. بعد دوباره یک گزاره حملیه دیگه به من میگید، میگید فلزم هادی برقه، رساناست. دوباره یک گزاره دیگه به من یاد دادید، من الان توی ذهنم موضوع و محمول و تصور میکنم، معنیشو میفهمم که ها جیوه فلز، خب فهمیدم چون فلزو میشناسم. حالا فهمیدم که جیوه رساناست، فلز رساناست، اینم فهمیدم، رسانا رو هم میدونم چیه. بعد این دوتا رو میذارید شما کنار هم دیگه به من میگید ببین جیوه فلزه، هر فلزی رساناست، در نتیجه جیوه رساناست. من حالا باز متوجه یه مطلب سوم میشم، میفهمم جیوه رساناست. این کارو بهش میگن استدلال. تمام علومی که ما داریم، علوم ریاضیات، علوم تجربی، این علومی که ما در حوزه و دانشگاه کسب میکنیم تمامشون بر اساس این سنخه. این یه نوع علم. این علم خطاپذیره، توش مغالطه اتفاق میفته، در فهم انسان موانع ایجاد میشه، نمیفهمه اینا رو، این علم دچار مشکل میشه. لذا میان راجع به مغالطه صحبت میکنن، راجع به انواع مغالطه صحبت میکنن که انسان دوچار مغالطه نشه، مغالطه رو جای استدلال نذاره. یه ماه رمضون روز اول مشکوک شده بود، بعد من تو مترو بودم، همه داشتن مردم با هم دیگه بحث میکردن که آقا بگیریم فردا رو نگیریم. آقای امام کاشانی هم بیچاره کلی توضیح داده بود که آقا یوم شک روزه بگیرید، با همه فقه و اصول و 1400 سال شیعه رو آورده بود توضیح داده بود که مردم یوم شک رو بگیرن. بعد دیدن یکی همه گیج شده بودن که بگیرن نگیرن. همون روز اون موقع نبود که خیلی بیدین تر از الان بودیم، یه کمی دینار دیندار تر بودیم. بعد دیدن یکی استدلال کرد گفت آقا ببین این آقا گفته یوم و شکه، از قدیم هم گفتن روزه شکدار نگیریم، پس من نمیگیرم. بعد همه توجیه شد، همه گفتن راست میگه راست میگه. آقا چه ربطی داره اینا هم دیگه روزه شکدار از این نیست، یوم و شک چه ربطی به روزه شک؟ اینو میگن مغالطه. همه هم قبول کردن، همه قانع شدن. یعنی یه مغالطه ای کرد، الفاظ مشابه به کار بود. روزه شکدار اصلا روزه یوم و شک با روزه شکدار فرق میکنه. یه مطلب بسیار مهم میخوام عرض کنم. اون سنخ دوم علم، علم شهودیه. ما دو تا سنخ علم داریم، یکی اون علم قبلیه که علم حصولیه، یکی علم شهودی. علم شهودی چیه؟ علم شهودی اینه، یه پزشکی گفته بود که من 40 ساله که معالجه میکنم تب را، ولی خودم تا حالا تب نکردم، اصلا نمیدونم تب یعنی چی. خب این علم حصولی داره به تب. الان ما اگه تو جمعمون کسی دندون درد نکشیده باشه نمیفهمه دندون درد یعنی چی، ولی وقتی دندونش درد میگیره اینجا آیا استدلال داره میکنه یا خود درد در نزد من حاضر است؟ من خودم به درد احاطه دارم، اصلا درد بخشی از وجود خودمه. اینو میگن علم شهودی. اون وقت چون این علم مورد بحث قرار نگرفته، بسیار بسیار رهزنتر از اون علم قبلیه. اون یکی بحث شده، این یکی بحث نشده، اگه هم شده در نزد خواص بحث شده و رهزنهای فراوانی هم داره. قوه واهمه انسان توش دخیله، شرایط جسمانی انسان توش دخیله، شیطان به شدت توش دخیله. در نتیجه به هیچ وجه به شهود نمی شود اعتماد کرد، مگر اینکه این شهود بره تو ترازو. ترازوی شهود چیه؟ همین علوم حصولی. ترازوی شهود همین علوم حصولیه، همین علوم حوزه و دانشگاست. باید اون شهود مال هر کی میخواد باشه باشه، حتی مال آقای بهادینی. آقای بهادینی به مشاهدات خودش میگه خیالات ما، درست عرض میکنم؟ ببینین این درس داره برای جامعه، میگه خیالات ما، عالمه میدونه چی داره میگه، نمیخواد این باب باز بشه. چرا؟ چون مردم ترازو ندارن. یکی از بدبختی های امروز جامعه ما اینه. اون وقت جالب اینجاست که بعضی هم میخوان با اینجور اونو مثلا اداره هم بکنن، بعضی جاها رو میرن سراغ اینه که شهود دارن که ببینن اینا چی میگن. این علم چون در ترازوی علم حصولی قرار نگرفته، بعدم مثلا صاحبان این علم حصولی رو بعضیشون مسخره میکنن، ترازوی اون علم حصولیه اینه که حاج آقا خودشون اینجا حاضرن اگه من خلاف میگم، حاج آقا هیچ وقت اهالی شهودی رو که درس رسمی نخوانده باشن تایید نمیکنن، ولو بدونن اون آدم اصلا شفیع همه ماست در قیامت.
خیلی مبینه تکی تکی
چون میان میگن که آقا مگه فلان آقا از اولیای خدا نیست؟ یه چند تا لفظ هم که تو جامعه پخش شده ول از اولیای خدا. خب اون داره اینو میگه، خب از کجا میگه؟ الان نشسته داره از تو سینه‌اش حرف میزنه. خب بله حرف میزنه. کی اونجا داره اینو تنظیمش میکنه؟ از کجا معلوم این شهودی که ایشون داره شهود شیطان؟ از کجا معلوم توش دخیل نیست؟ قوه واهمه خودش از کجا معلوم توش دخیل نیست؟ و خیلی رهزنهای دیگه که توش دخالت میکنه. با کدوم ترازو سنجیدتش؟ اون عالم نشسته در حوزه سالهای سال قال الباقر و قال الصادق مطالعه کرده، اهل بیت. بنده که یه معلم سادم تو این جامعه، وقتی میخوام به دانش آموز خودم عربی درس بدم، دوست دارم جوری درس بدم که بعد از پایان سال که کلاس من تموم شد این قاعده یاد بگیره. من که نمیخوام براش دوتا جمله ترکیب کنم بگم آقا علیون مبتدا عالمون خبر، اینم همون یه دونه رو حفظ کنه. میخوام بعد از این که این از درس من اومد بیرون بتوانه هر جمله‌ای که بهش دادن مبتدا خبر رو تشخیص بده. من اینجوری هم وقت اهل بیت ما اینجوری نبودن. اهل بیت جوری این 250 سال اسلام را هدایت کردن که اگر کسی در مسیر تربیت اهل بیت قرار بگیره میشه المیزان. المیزان از روایات اومده. کی گفته؟ خود علامه. خود علامه فرموده من این روش تفسیری را از روایات اهل بیت یاد گرفتم. تازه این المیزان یه میوشه. در نتیجه مفعول مطلق تأکیدی، شهود ترازو میخواد. اگر کسی صرفا اهل شهود باشه، شهودش برای خودش، نوش جان خودش، بهشتم نوش جانش، انشالله از ما هم شفاعت کنه. شما کنار این حرف من خیلی از اسمایی که تو جامعه معروفه رو بچسبونید، نمیخوام اسم کسی رو ببرم، ولی اون آقا قابل تبعیت نیست، مربی نیست، باید شهودش رو بیاره توی ترازوی علم. چرا؟ چون ترازوی سنجش شهود مگه ترازوی سنجش استدلال علم منطق نیست؟ علم منطق باید استدلالتون رو بدین به علم منطق، منطق به شما بگه این برهان یا مغالطه است. شهود هم ترازو میخواد. من تو خب در مورد شهود که کسی نمیتونه بحث کنه، جرأت نمیکنه. آقای فلانی گفته، خب آقای فلانی گفته باشه، آقای فلانی محترم، منم خاک پای آقای فلانی، ولی آقای فلانی یه تیری در تاریکی پرتاب کرده، با کجا هماهنگ کرده؟ کجا متوجه شده این شهودش مطابق با واقعه؟ بعدم این شهودها یه نکته مهمی داره. یه فیلمی هست خیلی تماشاییه، فیلم کره‌ای هم هست، حالا خیلی مفصل طولانیه، آخر فیلم اینه که این داستان یه پیشگوه، یه پیشگوی پیشگویی میکنه، خطا عذاب در میاد. آخر این فیلم اون کسی که این پیشگویش در مورد اون خطا در اومده و همه کشور رو هلوپی بالا کشیده، میاد سراغ این بهش میگه که چطور شد اشتباه کردی؟ یه حرف خیلی زیبایی میزنه، میگه من موجو دیدم ولی باد پشت موجو ندیدم. تا شهود تا کجا رو داره میبینه؟ ابر رو داره میبینه، خیال میکنه با یه ساعت دیگه بارون میاد، دیگه نمیدونه که یه بادی پشت این ابر هست که این ابر رو میبره توی سرزمین دیگه، اونو نمیبینه. فقط امام معصومه که تا ابدیت رو مشاهده میکنه. همین امام معصوم با شهود جامعه رو اداره نمیکنه. اشتباه میگم؟ اهل بیت با شهود جامعه رو اداره نکردن، با علم حصولی جامعه رو اداره کردن. تازه اونا با شهود اداره نکردن، ما وضعمون اینه. ببین اگه اونا با شهود میخواد اداره کنن، هر کی هر گوشه برای خودش ادعای شهود میکرد. با خواب نمیشه جامعه رو اداره کرد، خواب حجیت نداره. ما از خواب یه منفذی است به غیب، اما این منفذ باید با عقل و شرع تایید بشه. یکی از دوستان ما خواب دیده بود، ما یه جلسه داشتیم، گفت در خواب آقا امجد به من گفته این جلسه رحیمی رو نرو. گفتم از خود حاج آقا برو باز من چی بگم دیگه، آخه من تو بیداری با من تو خواب، با تازه من خودم اگه تو خواب ببینه اونو بیشتر از من بیداری قبول داره، چه برسه حاج آقا رو. خواب دیدم که حاج آقا، گفتم برو از خود حاج آقا، حاج آقا خواب شیطانیه. حاج آقا میفهمه یک کسی رفته در خلوت از همه بریده، در در گوشش در بیداری بهش میگن با حاج آقا هیچ چی حرف نزن. آج آقا فهمید که من فهمیدم این شیطانه، برای چی حرف نزن؟ چون برای اینکه اگه حرف بزنه آج آقا میگه این شیطان بود، به حرفش گوش نکن. در گوش هم میگه که با آج آقا حرف نزن. شهود تا با ترازوی علم هماهنگ نشه قابل تبعیت نیست. لذا بزرگان ما وقتی میخواستن شاگرد قبول کنن میگفتن حداقل باید مجتهد باشه. چرا؟ بلکه باید ترازو داشته باشه بیاد تو این باد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، علامه میفرماید که یک یه اشاره هم به یه موضوعی میخوام بکنم. اون وقت بعضی ها با این سنخ از علم آشنایی ندارن. اگر کسی با این سنخ از علم آشنایی نداشته باشه نمیتونه راجبش نظر بده. سربسته، پاورقی بود حاشیه. ایشون میفهمد نوع من العلم و شعور، این یه نوع علم و شعوره که یقایر و سائر انواع العلوم، با بقیه علوم مقایرت داره. و فی انه غیر مغلوب لشیء من القوى الشعوریه، هیچ کدوم از قوا برش غلبه نمیکنه. این علمی که قرآن داره ازش حرف میزنه، در جای دیگه قوا غلبه میکنه، ممکنه چشم به عقلم غلبه بکنه. الان دارم ستاره رو میبینم، میگم این ستاره یه نقطه است، این الان بیناییم غلبه کرد دیگه بر عقلم. میفرماید که این غالب غیر مغلوب این سنخ از علم. بل هیل غالبت القاهره علیها، این غالب و قاهره بر همه علوم المستخدمه ایا، و همه قوا رو این به کار میگیره. ولذالک کانت تسون و صاحبها من از زلال و الخطیعه مطلقا، کسی که صاحب این علم یعنی امام معصوم از هر گمراهی و خطایی در ایمنیست. و قد ورد فی روایات، در روایات فراوان وارد شده که پیامبر و امام روحی دارن به نام روح القدس که تو صد ببین اصلا اسمش روح القدسه، یعنی هیچ اونجا آلودگی راه نداره، طاهر طاهره. و تصدد او، پیامبر رو محکم میکنه، تعصمه او، حفظش میکنه، پشتبانی محکم از پیامبر میکنه، حفظ میکنه از معصیت و خطا. این کدومه؟ میفهمد همونه که قرآن میگه کذالک اوحینا الیک روحاً من امرنا، روحاً من امرنا، یه روحی از عالم امر که ما اونو به تو وحی کردیم. اگه نکرده بودیم ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، نمیفهمیدی کتاب چیه ایمان چیه. لکن جعلناه نوراً، یه نوری قرار دادیم که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر کیو بخوایم با این هدایت میکنی. بعد در پایانشون میفهمد این نظیر همین آیه است که جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا، ما اینا رو ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت کنن. امر کدومه؟ همون که روح ازش اومده، یعنی اینا در به یه نقطه ای از هدایت دسترسی دارن که هرگز در این هدایت هیچ نوع خطایی راه پیدا نمی کنه. این توصیف این عبارتهایی که ونتجبکم خصکم به برهانه، شما رو به برهانش اختصاص داد، و انتجبکم به نوره، به نورش شما رو برگزید، شما رو با روحش تایید کرد، تا فراز 21 رو عرض کردیم.